السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجا. هر چقدر عشق و علاقه داریم که انشالله امشب وارد ماه رجب بشیم و ادراک حقیقت ماه رجب رو بکنیم و از برکات و جذبات ماه رجب بهرمند باشیم و بالخصوص از ایام البیض، بالاخص از 13 رجب میلاد امیر مؤمنان و 27 رجب مبعث پیغمبر اکرم که در این ماه وارد شده بیشترین استفاده رو بکنیم. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. همچین معلومه سر سیریه، این بالاخره احساس نیازی نیست. اگر آدم گرسنه باشه بگن الان میخوان شام بیارن، چقدر آدم خوشحال میشه. اگر گرسنه باشه بگن میخوان الان شام بیارن، خیلی هم گرسنه باشه ها، یا تشنه باشه بگن آب میارن، بگن اگه یه صلوات بلند بفرستید براتون شام و نهار میاریم، چه حالی دارین؟ خب اینجا میگن میخوان جذبات الهی و رحمانی و ولایی و نبوی و علوی و تمام اینها رو میخوان براتون تو این ماه بدن. معلومه گشنه نیستیم. هر چقدر میخواید اظهار گرسنگی و نیازمون رو در این ماه نسبت به برکات این ماه داشته باشیم، صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب این خیلی خوب بود. ببینید خودتونم اینجا احساس کردین که خیلی این صلوات در نزول رحمت الهی انشالله تأثیر گذارتره، چون با شوق و اشتیاق ما بوده و به ما اقتضا در ما ایجاد میکند و رفع موانع میکند. انشالله خدای سبحان به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها و عشق به حضرت و محبت حضرت و توجهات حضرت همه ما رو تحت الطاف اهل بیت علیهم السلام قرار بده. در فصل هشتم کتاب شریف المراقبات که در مراقبات شهر رجب هست، مرحوم امیرزاده آقای ملکی تبریزی گفتاری دارد. ما اگر هر سال هم رجوع بکنیم اینها رو بخونیم، تکرار نیست. اگر هر سال هم همونها رو خط به خط و کلمه به کلمه ببینیم، این تکرار نیست، بلکه همون جوری که عرض کردیم هر زمانی منزلی از منازل سیر الالله و این منزل حقش اگر استیفا بشه، این تثبیت میشه در وجود انسان، و اگر حقش استیفا نشه، یعنی حقش انجام نشه، این زمان میره و خالی، صندوقی خالی از عمر انسان و دیگه هم بر نمی گرده. و هر منزلی برای انسان هر زمانی یه منزله. اگر این زمان رو از دست داد، اون منزل رو از دست داده دیگه. حالا چطور بشود؟ با چه درقد تدارک انسان، با چه کارهایی بتواند جبران بکند؟ خیلی سخته. نمیگیم محاله، اما خیلی سخته. ماه رجب سال آینده یه منزل دیگریه از منازل سلوک انسان. لذا اگر کسی باور کرد، هر شبش هر لحظهش یه منزله، و لذا یه منزلهای اصلی داریم، مثل که خود ماه رجب یه منزله، اما روزها شبهاش ساعتهاش منازل فرعیشن، اونها هم حقایقی در تحت هر کدام هست. در این ماه شریف میفرماید که مرحوم امیرزاده آقای ملکی میفرماید که به هذا الشهر به محل عظیم من الشرافه، این جزو ماهای بسیار شریفه، و من اسباب شرافته، نه اینکه همه شرافتش به این باشه، اینم جزو اسباب شرافتش این است که انه من اشهر الحرم، از شهرهای چهارگانه شهرهای حرامه که حرام بودن. وقتی میگیم ماه حرام، یعنی در اونجا امکان قرب الله شدیدتره. چنانچه وقتی کسی وارد نماز میشه میگه تکبیرت الاحرام وارد حرم شده، چنانچه کسی که محرم میشود در حج اعمال بیشتری، چون اونجا چی هستش؟ مقام قرب است. پس هر جا که تکالیف انسان بیشتر میشود، اون حالت چی هستش؟ اونجا یه حرمه برای الهی، حرم الهی، مسجد یه حرمه، بیت الله یه حرمه، اینا تکالیف توش بیشتره. زمانها بعضیشون مثل مکانها هستن، بعضی مکانها حرمن، مثل حرم اهل بیت علیهم السلام، مثل مسجد النبی، مثل بیت، اینا مکانهایی هستن که حرمن. بعضی زمانها هم حرمن، مثل خود چی؟ همین چهار ماه حرام، که اینها حرمن و لذا ورود در اینها، بودن در اینها تکالیف بیشتری رو برای انسان قرار میده و انسان باید مراقبش بیشتر باشد. اون موقع اگر زمان و مکان در حرم بودن با هم اتفاق کردن، او شدته. مثلا انسان اعتکاف در ماه رجب رو انجام میدهد، اون سه روز اعتکاف رو، او دیگه در حقیقت در مسجد، اعتکاف در مسجد، زمان هم که زمان ویژه، اعتکاف هم که خودش یک عنایت ویژه، بعد دیگه ببینید این در قرب الله چقدر قدرت میده در صعود انسان. یا زمانها گاهی با هم ترکیب میشن، خود زمانها، مثلا ماه رجب یه زمان از ماهای حرام، بعد تولد امیر مؤمنان علیه السلام در این ماه چی میشه؟ سبب مضاعف شدن ماه حرام میشه. هر شبش از شبهای احرام بوده، اما در این حال چی هستش؟ در این حال اون وقت شب 13 همش که تولد امیر مؤمنان ویژه می شود، شب 27 همش ویژه می شود. مکان هم همین جوریه که تداخل زمان و مکان با هم، یا زمان ها با هم شرافت ویژه می ده. اینها به ظاهر اتفاقیه به نظر ما، که حالا 13 رجب ولادت امیرالمؤمنین تو 13 رجب واقع شده، یا 27 رجب مبعث پیغمبر در 27 رجب واقع شده دیگه، اما اینجوری نیست. نقشه الهی تمام اینها طبق نقشه است، یعنی اینجور نیستش که اتفاقی تولد در اون روز باشد، بعثت در اون روز باشد، و از سنخ همین در حقیقت بعثت و تولدها هر کدام که در مثلا اون جایگاه زمانی واقع شده، تولد حضرات معصومین و بعثت و مسائل اینجوری مثل تولدهای ما نیست، که در حقیقت حالا یه روز این بر اون برش خیلی تفاوتی نکنه به ظاهر، هرچند اون هم توقیفیه و تفاوت میکنه، اما مربوط به حضرات معصومین تمام اینا نقشه الهیه، تمام اینا نقشه الهیه، و این نقشه توش هر کدام منزلی از منازل سلوکه که باعث شده که این نقشه الهی اینجوری شکل، اینا چیده شده است، نه اینکه اتفاقی اینجوری قرار گرفته است. لذا این چیده شدن رو هر چقدر انسان باور بکنه، اون موقع ارتباط هم پیدا میکنه. بعد میفرماید که این ماه از مواسم دعاست، ایام دعاست، و کان معروفن بذالک فی ایام الجاهلیه، حتی قبل از اسلام هم این چهار ماه حرام و به خصوص ماه رجب برای دعا معروف بوده، که بعد در روایت دارد که ان شعبان شهر و انه میفرمایند که رجب در اقبال سید طاووس آمده است، که انه شهر امیرالمؤمنین علیه السلام، ماه رجب ماه ولایت و امیر مؤمنانه، ماه شعبان ماه رسالت و پیغمبر است. شعبان و شهر، یادتون هست یا نه در اون صلوات شعبانی دیگه، و ماه رمضان شهر خداست، شهر الله است. پس از راه ولایت به رسالت، به در حقیقت چی؟ به ولایت الهی، از راه ولایت ولی الهی به رسالت، و از راه رسالت سه ماه. لذا این دو ماه مقدمه این است که انسان به ماه رمضان وارد بشود. کسی که از حالا مراقبش رو آغاز نکند، ورودش به ماه مبارک رمضان امکان پذیر نیست. اینجوریستش که آدم یه دفعه تو ماه رمضان تصمیم بگیره از حالا به بعد وارد بشه، نمیشه. مقدماتی رو میخواد که این دو ماه انسان رو آماده میکنن. پس این دو ماه مقدمه ورود به ماه رمضان است، و بعد هم ماه مبارک رمضان هم ده سومش عالی ترین ایامشه. یعنی این دو ماه مقدمه ورود به ماه، و ماه رمضان هم 20 روز اولش، این دو دهه اولش مقدمه چی هستش؟ مقدمه ورود به دهه سوم. یعنی همین جوری که این دو ماه مقدمه ورود به ماه سومه، دو دهه اول ماه مبارک رمضان هم مقدمه ورود به دهه سوم که اون در قصد شبهای قدر هست. خب بعد می فرماید که شب اول او من اللیال الاربعت التي يتأكد فيها الاحیاء بالعبادات، شب اول شبی است که با عبادات باید احیا بشود که انسان دست نده. و روز یوم النصف من ورد فيه انه من احب الايام، نیمه رجب که همون اعمال استفتابه دعای ام داوود و اون انتهای به صلاح جریان اعتکاف هم هست، نیمه محرم رجب وارد شده که من احب الایام الالله. اینا خیلی حرفی که روایات ما میفرماین دارن برای ما به ما میگن کدام ما اینجوری میفهمیم که حسابتو کجا واکنی سودش بیشتره. اینا به ما اینجوری میفهمیم، اینا بالاتر از این حرف هست اصلا. ولی ما اگه تو این بورس اینجوری تو این سهام سرمایه گذاری بکن این خیلی سود داره، اونجا هم دارن به ما میگن که کدام روز عظیمترین و محبوبترین روزه. منتها اونجا مخبرش صادقه و همه چیش واقعیه، اینا همه چیش چیه؟ مخبرش صادق نیست، میخوادم راست بگه اما نمیتونه، دستش نیست، خیلی سو به هم میخوره، علت تامه رو نمیتونه. بعدم خلاص همش هم اعتباریه، غیر از این که مخبرش نمیتونه صادق باشه همه چیزش هم چیه؟ اعتباری اینجا. ولی اون مخبرش صادقه، پیغمبر خداست. از این طرف هم چی هستش؟ غیر از این که مخبرش صادقه، اون خبری هم که میده عین واقعه، یعنی تکوینیه، نظام وجوده، ردخور ندارد، غیر صدقش حقم هست. خب بعد میفرماید که و انه مما خص الله جل جلاله هذه الآیه، که حالا اونجا دارد که میاره که و انه موسم عمل الاستفتاء کما یاتی و ان الیوم السابق، روز 27 مش هم چقدر به اصطلاح اونجا ظهور رحمت رحیمی حق است که حالا که لا یحیط به العقول. بعد میفرماید من مهمات المراقبه در این ماه رجب من اوله الی آخره تذکر حدیث الملک الدائی، حدیث ملک الدائی در این ماه هر شب. این حدیث چیه؟ این حدیث رو مرحوم آمیزاد آقا خیلی روش مانور داده، حتما ما چون یه فرازیشو میخونیم یه قسمتاشو، شما حتما به کتاب مراقبات رجوع بکنید یا کتاب اقبال سید ابن طاووس، حتما اقبال سید ابن طاووس مدرسه داشته باشه، حتما اقبال سید ابن طاووس اگه ندارید مترجمش اومده حتما داشته باشید تو مدرسه، هرچند دوستان طلبه ترجمه نمیخوان، اما گاهی ممکنه یه لغتی سخت باشه تو این دعا آدم معطل نشه. در اونجا حتما این روایات رو ببینید، هم المراقبات رو داشته باشید تو مدرسه، هم خلاص اقبال رو داشته باشید. میفرماید توجه به حدیث ملک دائیس اونجوری که پیغمبر نقل کرده. اون حدیث چیه؟ این حدیث این است که هر شب ان الله تعالی نسب فی السماء السابع ملکا. این که عرض کردم قبلا هم سالهای پیشم اگر یه موقع حرف زدیم گفتیم، این که از کدام آسمان ما رو میخوانن مهمه. یه موقع می‌بینی از عرش الهی می‌خونن، یه موقع از آسمان هفتم می‌خونن، یه موقع از آسمان چهارم می‌خونن، یه موقع می‌فهمن از آسمان می‌خونن، ملکی از آسمان. همه اینها نشون میده که عمق اون را عملی که می‌خواد محقق بشه تا کجا می‌خواد انسان رو ببره. اینجا دارد که از نسب فی السماء السابعه، یعنی بالاترین مرتبه باطن عالم که فوق او عرش، فوق او کرسی و عرش الهی است. این هفت مرتبه باطنی عالمه، هفت سما درسته، هفت آسمان، هفت مرتبه باطنی عالمه، فوق او چیه؟ کرسی و عرش الهی که اونجا دیگه یه مقام دیگریست، ولی هفت مرتبه باطنی اینجاست که ان الله تعالی نسب فی السماء السابعه ملکا یقال له الدائی. اصلا این ملک حقیقتش دعوت کننده است، چون ملائکه حقیقتشون عملیست که انجام میدن، غیر از به اصطلاح ما هستیم، ما یه ذاتی داریم یه عملی انجام میدیم، این عمل ممکنه که با ذات ما یکی باشه، ممکنه که جدا باشه یا عارض باشه حتی بر ما. من این عمل ذات من رو تشکیل نمیده، ممکنه که اگه تکرار کردم ملکه بشه تو وجود من، اما ملائکه حقیقت ذاتشون رو عملیست که انجام میدن، یه ذات جدا، یه عمل جدا ندارن. حالا این یه بحث داره. اینجا ببینید اسم ملک چیه؟ ملک داعیه، دعوت کننده، یعنی تمام ذاتش، تمام حقیقتش چیه؟ همین دعوت این ملک. اگر چیزی همه حقیقتش اون عمل شد، توجهش تمام تدبیرش به اونه. خدا سلامتی بده به آقا. آقا می فرمایند که مردی و کاری، میگن اینا که میرن کارهای مختلف میگیرن، 10 تا پست میگیرن، اینجا اونجا اونجا، به هیچ کدوم نمیرسن، درسته؟ حالا این ملائکه مردی و کاری هن، یعنی هر کدام یه کاری دارن در عالم که غیر از اون کار کاری ندارن. از جمله این ملک، ملک داعیه که میفرن کارش همین دعوته، یعنی تمام به اصطلاح ایام سال این منتظر این ایامه و این ایام تو این 30 روز ماه رجب کارش این است. این منتظره یعنی کنهو، این ملک توی طول سال مقدمات این کار رو در تدبیر عالم استفاده میکنه و بعدش هم بعد از این ماه دوباره نتایج این کاری که در اینجا شده رو محقق میکنه. پس این موکل بر این کار، این ملکه، ملک داییست. این ملک دایی چی میگه؟ الا ما رویه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که از پیغمبر روایت شده که نسب فی السماء سو ملکن، اینجور میگه فاذا دخل شهر رجب ینادی ذلک الملک کل لیلت من، هر شب هر شبی ندا رو دارد که الی السبا، از ابتدای شب تا صبح، طوبی للذاکرین، طوبی للطائعین. حالا ما اینجوری میگیم دیگه با لفظه، ولی اون ملک با لفظ نمیگه. اون ملک چجوری میگه؟ طوباش چیه؟ طوبا یه حقیقتیست، شجره ایست که این شجره در تعبیر روایات دارد که طوبا شجره ولایته، درخت تنش در خانه امیر مؤمنانه، شاخه هاش کجاست؟ در خانه های مؤمنان پراکنده است. هر مؤمنی به هر عمل صالحی که دست میزند به شاخه ای از شاخه های این درخت طوبا وصل شده که از طریق اون عمل صالح متصل به ولایت میشه، درسته؟ اینجا داره میفرماید که طوبی للذاکرین. یه موقع ما میگیم طوبی للذاکرین، خوشا به حال ذاکرین، اب نداره، اما این خوشا، حقیقت خوشا چیه؟ او ولایت. خوشی حقیقتش چیه؟ او ولایت، که دیگه اون خوشیه، اون هیچ کدورتی توش نیست، لذا منافات نداره که بگیم خوشا به حال ذاکرین یا بگیم درخت طوبی که تنه ولایت و حقیقت ولایت برای ذاکرین است. طوبی للذاکرین، کسی که تو این ما اهل ذکر باشد، درخت طوبی که ولایت مربوط به اونه متصل است. دست شما درد نکنه، بله، اینجا چند درجه از اون پایین گرمتره، دست شما درد نکنه. هر یه پله که آدم میاد بالاتر عالم گرمتر میشه. البته در بیرون هوا باز باشه، هرچی بری بالاتر سردتر میشه. لذا اینا که تو هواپیما میشم سعی میکنی الان 50 درجه زیر صفر اینجا تو هواپیما بیرون، ولی اینجاها چون سقف داره هرچی به بالاتر کار سخت‌تر میشه، شما جاتون راحت تره. خلاصه اینجا حرارت درونی هست که آدم حرف میزنه به خدا میخواد نسبت بده، خود این ایجاد حرارت میکنه. از بیرونی هم که حرارت بیرونی هم هست، همه اینا با هم زمینه میشه، بعد میبینی کار سخت میشه. خب این طوبی للذاکرین، ذاکر کیه؟ ذاکر کیه؟ در روایت میفرما ذاکر کسی است که در موقعی که به طاعت میرسه دست کوبنده داره، وقتی به معصیت میرسه قدمش در قد میسته، نزدیک نمیشه. حقیقت ذکر چیه؟ حقیقت ذکر اندل معصیه است، اندل طاعه است، وقتی اونجا میرسه این حقیقت ذکره. نه ذکر یعنی فقط بگیم لا اله الا الله، بله این لا اله الا الله به شرطی که سبب اون کار بشه اینم ذکره. این لا اله الا الله، این صلواتی که آدم بفرسته و باعث بشه انسان این صلوات از در حقیقت گناه باز بماند و نسبت به طاعت مشتاق بشود، اینم ذکره. چرا این طوبی للذاکرین؟ یعنی درخت طوبی و شجره طوبی برای اهل ذکره. پس ذکر باید انسان رو به ولایت برسونه، درسته؟ چجوری انسان به ولایت میرسه؟ با طاعت. یعنی وقتی که اطاعت امر ولی رو کرد انسان، این اطاعت امر ولی یعنی این که من اراده خودم رو در اراده ولی چیکار کردم؟ محو کردم، اراده او حاکم شد. وقتی اراده ولی تو وجود انسان حاکم میشه یعنی چی؟ یعنی انسان متصل شده دیگه. وقتی اراده او حاکم شد یعنی به همین مقدار انسان چی شده؟ متصل شده به ولی. لذا بعضی بزرگان فرمودن که خیلی زیبا فرمودن که کسی که اطاعت امر خدا بکند، هر اطاعت امری جوار است، هم جواری است، هر اطاعت امری نزدیک شدن و قرب است به ولی. هر اطاعت امری، حتی یه اطاعت امر ساده که انسان در حقیقت کار بکند، یه کار ساده ساده انجام بده که شاید اصلا هیچ نه وقتی بگیره، نه هزینه‌ای داشته باشه، نه زحمتی داشته باشه، اونم عیب نداره، اونم یه نزدیک شدنه. عمق عمل مهمتر از اون کثرت عمله، عمق عمل مهمتر از کثرت عمله، که اگر عملی از اون مرتبه صفا و اخلاص انسان صادر شد، گاهی به اندازه ده ها روزه، ده ها نماز مستحبی انسانو میتونه جلو ببره. بله، اگر این ده ها روزه و ده ها عمل استحبابی، نماز استحبابی به زمین اون اخلاص انجام بشه، البته دیگه قوقا میکند، این دیگه قوقا میکند. خب بعد میفرماید که طوبی للذاکرین، طوبی للطائعین، که این دنبال هم آمدنشون هم خلاصه خیلی خوبه، که ذاکرین اهل ذکر، بعد دنبالش طائعین اهل اطاعت، طوبی للطائعین. بعد میفرماید یقول الله تعالی، اینجا اگر ما بودیم دهانمون آتش میگرفت بخواستیم این حرفا رو بزنیم، اما کی داره میفرماید؟ امام معصوم علیه السلام است، به اذن الهی است، رحمت متجلی حق است، به امر الهی داره اینا رو بیان میکنه برای ما. لذا یک بشارت و یک مژده است. تعبیر چیه؟ میفرماید این حدیث قدسی است دیگه، یقول الله تعالی انا جلیس و من جالسنی. تو این ماه اگر کسی تو این شبهای ماه رجب کسی با من بنشینه، من هم نشینشم. خدا میفرماید نه، اون ملک، اون ملک داره از کی میگه؟ یقول الله تعالی، ملک میگه، خدا این رو میگه، یقول الله تعالی انا جلیس و من جالسنی. ما بودیم میگفتیم این که تشبیهه، مگه خدا نشستن داره، ایستادن داره، رفتن داره، آمدن داره، مگه میشه؟ یعنی این که انسان در این نشستن مقام قربش در نشستن، یعنی تو همین توبال طائعین، توبال ذاکرین، همین ذکر و اطاعت، مجلس عملش، طاعتش، هرچی که هستش، این عین همنشینی و حشر در حقیقت مستقیم با خداست، نه با واسطه، نه با حجاب، نه بی حجاب و بی واسطه، که انا جلیس و انا، تعبیر به انا، یه موقع نمیگه نحنو هم در اینجا، نحنو اگر میفرمود یعنی دستگاه الهی، انا یعنی خود حضرت حق، انا جلیس و من جالسنی، این دیگه نهایت لطافت و چی هسته؟ شرافته که من هم نشینم باهاش. هم نشینی یعنی خدای سبحان، تعبیری که ما در ادعیه داریم که دانن فی علوه، خدا در اینی که علو دارد دانن، نزدیک است، قریب است، قریبون فی بعده، در اینی که خدا بعید است از ما، جسم نیست اما در این حال قریب است. این که در مثلا مثلا آیات قرآن میخونیم، محتضر رو که دورش رو گرفتن نشستن، کسی که داره جان میده دورش اطرافیان نشستن، نزدیک نزدیکش نشستن، درسته؟ اونجا داره نحنو اقرب و الیه منکم ولکن لا تبصرون، خدا میفرماید من از شما به اون نزدیکترم در که شما نمیبینید. بعد در آیه دیگری میفرماید نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیکترم. بعد میفرماید ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلبش، انسان خدا حائله. یعنی قرب الهی قرب مادی نیست، قربی نیستش که از دیگران نزدیکتر باشد، این قرب مطلق است، درسته؟ قربی نیست که از دیگران نزدیکتر باشد، چون قربی که از دیگران نزدیکتر باشد باید یه مقیاسی باشه، بگیم این یه متریش اونا دو متریشن، این نزدیکتره، نه، اون قرب او ان الله یحول بین المرء و قلبه. انا جلیس و من جالسنی از سنخ چیه؟ از سنخ ان الله یحول بین المرء و قلبه است، خدا بین انسان و قلبش حائل است، که دنا فی علوه، در او قریب است، در اون عین این که عالی است، آلن فی دنوه، اینا تعبیراتی است که در ادعیه آمده. خب با این نگاه انا جلیس و من جالسنی، اون هو معکم اینما کنتمه، یعنی تو این مرتبه من با شما تو همین مرتبه هم نشینم، نه خدا بیاد پایین، خدا که پایین اومدنی نیست، انفعال نداره که، اما هم یعنی ادراک این جلیس بودن برای شما محقق می شود. انا جلیس و من جالسنی یعنی چی؟ یعنی ادراک این همنشینی تو این رابطه این شبها محقق می شود. ادراک مربوط به کیه؟ مربوط به ماست. یعنی اگر کسی این شبها حواسش جمع باشد می فهمد که با خدا همنشین بوده، نزدیک بوده، قریب بوده. ادراک قرب در این شبها اینقدر شدید محقق می شود. و مطیع و من اطاعنی، کسی که اطاعت من رو بکنه خدا می فرماید، حدیث قدسیست، مطیع و من اطاعنی، من اطاعت میکنم کسی رو که من رو اطاعت بکند. اطاعت میکنم یعنی چی؟ یعنی خدای سبحان مطیع ما میشه به این معنا، یعنی این ولی الهی به جایی میرسد که به غیر از اراده الهی ندارد، هرچی میخواد اراده الهیه، و چون هرچی میخواد اراده الهی محقق میشه. درسته؟ هرچی میخواد محقق میشه، یعنی امرش نافذ میشه. چرا نافذ میشه؟ چون این دیگه خودش چیزی نداره که، اراده خدا در وجودش حاکم شده و این اون مرتبه رو داره حالا میبینه. ارادش و تقاضاش از علم الهی نشأت میگیره. وقتی ارادش و تقاضاش از علم الهی نشأت گیره حتما محقق میشود. رضا خدا میگه اب نداره، امر تو نافذ است. همچنان که انبیا حالشون اینجوری بود، امرشون چی بود؟ نافذ بود. اگر میگفتن قم باذن الله به میتی، میت بلند میشد، زنده میشد. درسته؟ اگر در حقیقت به مریضی میگفتن که این شفا بگیره، به اذن الله محقق میشد. خب یه خورده طول کشید. انا جلیس و من جالسنی و مطیع و من اطاعنی و غافر و من استغفرنی. هر کی در این شبها از من طلب استغفار بکنه حتما آمرزیده میشه. افق بین آسمان و زمین در این ایام چیه؟ نزدیکه، موانع کمه و راه سرعت سیر دارد. مثلا توی ما فیزیک میگیم که گاهی کاتالیزورها چیکار میکنن؟ سرعت ترکیب شیمیایی ایجاد میکنن. یه ترکیب وقتی کاتالیزور یا کاتالیستا بهش اضافه بشه، سرعت در ترکیب ایجاد میشه. درسته؟ در این شبها، این زمانها، به تعبیری نازل اگر بخوایم، کاتالیزور داره در رسیدن به خدا. یعنی کسی که حرکت میکنه سرعت پیدا میکند. یه قدمش صدها قدم شبهای دیگه است. اینم یک عنایت ویژه است که خدا قرار داده تا اگر ما تنبلم هستیم یا موانع بازمون داشته، تو این شب‌ها چیکار بکنم؟ جبران راحت شده، تو این شب‌ها امکان راحت تر شده. لذا می‌فرماید که غافر و من استغفرنی، بی مانع، بی در قد به اصطلاح شرایط دیگه. از شهر و شهری، شهر شهر منه، شهر ولایت دیگه، ولایتم که ما دو خداست. از شهر و شهری، ماه ماه منه، ول عبد و عبدی، بندم که بنده منه. دقت بکنید، سه چهار تا چیز خدا چیده. ماه ماه منه، بندم بنده منه، رحمتم رحمت منه. چی میخوایم دیگه؟ ماه ماه منه، زمان، درسته اون جایی که قرار گرفتی، بندم که بنده منه، عبدیه، ماه هم که ماه منه، رحمتم که رحمت منه. دیگه چی میخوایم؟ همین سه تا وقتی که بگی خود به خود حله. یعنی چی؟ یعنی در این زمان رحمت برای بنده منه، رحمت من مربوط بنده من، این زمانی که مربوط منه، بنده من، رحمت من، تمام دیگه. اگه کسی نگیره، اگه کسی استفاده نکنه، سلام علیکم رحمت الله، چقدر خسرانه، غیر از خسرانهای ایام دیگه است. از شهر و شهری، بل عبد و عبدی، و رحمت و رحمتی، فمن دعانی فی هذا الشهر عجبتو. هر کی در این ماه من رو بخواند، من دعانی مطلق دیگه، ندا عامه، من دعانی در این شب فقط عجب، همه رو اجابت میکنه. اینجا دیگه موکول به این که حالا در حقیقت قبلا چی کار کردی ببینیم، حالا باید حساب رسیب بکنیم، معلومه نیست. من دعانی عجب تو، هر کسی بخواند اجابت. و من سألنی اعطی تو، هر چی میخواید این ماه بخوای، اعطی تو. یا این راست اینها یا دروغه. اگه دروغه، همه دین خدا که از همین سنخه، پس ما برای چی وایسادیم پای دین خدا؟ اگه راسته و اینا درسته، کلام خداست، کلام، چرا تنبلی؟ تنبلی چرا؟ دوتا با هم جمع نمیشه. نمیشه بگیم اینا راسته ولی تنبلی، نمیشه، جمع نمیشه دیگه. یا راسته یا دروغه. یا باید بگیم بذاریم کنار، خدا حافظ شما. یا اگه راسته میگیم پس چیه؟ پس انجام بدیم دیگه. واقعا اگر یه کسی تو این همین امشب بیاد به شما بگه که من، ببینید با یه ماشین مثلا خیلی شیکی بیاد، ببینید سر و وضعش هم خیلی مثلا چیه، به ظاهر ظاهر و سلاس به شما بگه از امشب شما خیالت راحت باشه، این چک سفید من دست تو، چک سفیدم بده، هر چی خواستی بنویس بگیر، یه دست چکم بده امضا شده، نه یکی، هر موقع هر چی خواستی بنویس بگیر، خیالت راحت، برو درس تو بخون، کاری نداشته باش به چیزای دیگه، درسته؟ پول خواستی بنویس برو بگیر دیگه. چقدر آدم احساس چی میکنه، آرامش میکنه که خب دیگه من همه چی جوره دیگه، بهانه ندارم. خدا میفرماید که من سألنی اعطیتو، چک سفید امضا دادم، بخوان بگیر، بخوان بگیر یعنی بنویس دیگه، خواستم نوشتن بنویس بگیر دیگه، برو نقدش کن، بخوایم من سألنی اعطیتو و من استهدانی هدایتو، اگه کسی هدایت بخواد تو این ما هدایتش میکنه، هدایت مراتب بالاتر، و جعل تو هاذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی، یه ریسمان، ریسمان یعنی یه چیزی که محکم ایستاده است. یه موقع میریم در مغازه ریسمان بخریم، اینی لوله کرده گذاشته اونجا بهش آویزون بشی میفتی، چون چیزی نیستون، ریسمان افتاده است، اما یه ریسمان، ریسمان آویخته است، یعنی به بالا وسته، تو دستتو میتونی بگیری بری بالا، میگه این حبل است، حبل یعنی ریسمان آویخته، یعنی متصل است به بالا، لذا بگیری هم نمیخواد بگیری زور بزنی بری بالا، بگیری میبردت بالا، اینو فقط بگیر صف میکشه میبرد بالا. جعل تو هاذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی، ریسمان قرار دادم، فمن اتسم بهی، اگر کسی به این چنگ بزند، چنگ بزند و فقط بگیرش، نه بگیره هی زور بزنه بخواد بره بالا، نه، فمن اتسم بهی، کسی که به این چنگ بزند وصل الیه، میرسه، اصلا این من اتسم بهی وصل الیه، اگر آدم اگر واقعا این کلام الهی رو که ملک دایی او از آسمان هفتم، یعنی این همه مراتب صدق و حقیقت بیان میکنن، اگر آدم کافی بود گوش باطنیش یک کلمه‌شو بشنوه از هوش میرفت، ولی برای ما اینجور بیان کردن، این همه به اصطلاح اعطا کردن، فضا رو آزاد گذاشتن، اما حرکتی هم ازمون ایجاد نمیشه. بعد از این اینجا مرحوم به اصطلاح آمجاد آقای ملکی خطابی دارد با خودش، خطاباتی دارد که یا حسرت ها، چقدر حسرت آور است، ما الا ما فرت نافی جنب الله، این خدا اینجور گفته و ما این کار رو میکنیم، یا حسرت ها الا ما فرت نا، فرت نا یعنی کوتاهی، چقدر کوتاهی کردیم در جنب خدا، عین شاکرون، عین المجتهدون، عین العقلا، کو عاقلی، اگر عاقل بود آدم باور میکرد تمام بود دیگه، ما عاقل نیستیم، عین العقلا من تقدیر حق، حق هازن ندا، که جواب این ندا رو بتونه بده، مالی لا ارا من یجیبنی علی ندایی، میگه از جانب خدا دارم میگم، کیه که چرا نمیبینم کسی ندای منو جواب بده، چرا این همه من این همه امکان، این همه لطف، این همه رحمت رو گفتم تو این، چرا کسی جواب نمیده، کنهو خدا اول ندا کرده بعدم داره در حقیقت چه کار میکنه، تعبیر بعضی روایات این است که کنه خدا نگاه میکنه به کسایی که پشت کردن بهش، که لو علم المدبرون انی کیف اشتیاقی بهم، که چه جور من مشتاقشون هستم، اینها در حقیقت برمیگشتن. بعد داره در اونجا داره در روایت که کم اطیل النظر و احسن الطلب، از جانب خدا حدیث قدسی، چقدر مثل کسی که میگه دست میذاره تو بیابون ها، دست میذاره چش تا اون دور دور رو بتونه ببینه، آفتاب جلو دیدش رو نگیره، میگه کم اطیل النظر، چقدر چش بندازم به اون دور دورها، خدا میفرماد حدیث قدسیه، کم اطیل النظر و احسن الطلب فلا یرجعون، برنگردید، چقدر چقدر منتظر باشم که برگردید، ماه برگشتنه انشالله. بعد ایشون میفرماید که فعلم ایها الرسول الکریم، حالا جواب منادی رو آمجاد آقا از جانب خودش داره میده، میگه ای منادی، ای رسول کریم، ای منادی که از جانب خدای کریم آمدی، ما چی هستیم؟ ما هاولاء العبید الاسات هستیم، ما بندگان آسیم، ما لئام طغاتیم، ما لئیمیم، پستیم، طاغیم، طغیانگریم، ما اسیر شهوتیم، ما معصور و اسیر دست غفلتی، اینا رو ایشون داره اینجا، تو داری
در حقیقت مرده ها رو ندا میکنی. مرده اگر یه سری مرده باشن بالا سرشون هر چی بگی که فایده نداره. حتی به آدم خواب آدم اگه بشینه به صلاح هر چی بخونی که خواب باشه نشته که فایده نداره، که میگه ما مرده ای. این مرده رو نمیشه باش هر چی بگی فایده نداره، خودتو خسته نکن، اینجوری گفتن فایده ای نداره، ما مرده ایم. داره از این ور میشورونه خودمون رو که انک تنادی اموات فی صور الاحیا، ما مرده هایی هستیم، ظاهر داریم راه میریم. فان القلوب میته والعقول هاجره، عقل کو، عقلا رفتن، قلوب مردن، والارواح مختله، کدام روح تو حالت تعادله، همه اسیر شدن توی شهوات. فکیف تنادی الاموات والاموات لا ينتفع من الندا، مرده که از ندا نفعی ندارد. الا ان تهی به ندائک القلوب، مگر اینکه ندای تو یه جوری باشد از همون نداهایی که عیسی علیه السلام داشت که خود ندا زنده بکنه، نه اینکه بگیم ندا به زنده ها بکنی، نه، خود ندا چیکار بکنه؟ زنده بکنه. حالا ما تو فلسفه اسمشو میذاریم اضافه اشراقیه، میگیم اونجاییست که خدای سبحان اضافه اشراقی خودش با همین نظر ایجاد میشه، تو اینجا هم با همین نظر احیا بشه. میگه این ببین این گداست، این گدا داره میگه خدایا ما لایق نیستیم که مخاطب این ندا باشیم، مگر اینکه خود این ندا چی ایجاد کنه؟ مخاطب ایجاد کند، یعنی ما رو با خود ندا زنده بکنی، بعد هم از این ندا بهره مند بکنی. پس اولی ندای تو باید ما رو چیکار بکنه؟ زنده بکنه، بعد ما از این ندا استفاده بکنیم. چقدر زیباست که الا ان تحی به ندائک القلوب، با همین ندا زنده بشیم. و ترد العقول علی الرؤوس، برگرد عقل هامون، عاقل بشی، برگرد روح های جان های مختلمون برگردد. تنبه الارواح فیعقلوا، اون موقع وقتی که با این ندا برگشت، یعنی یه جوری باشه مثل زلزله که یه دفعه میاد، انسان تا زلزله میاد توجهش جلب میشه، انگار خود زلزله نداست دیگه، این نداست. میگه این سنخ ندای شما باید یه شوک باشه برای ما که این شوک ما رو متوجه بکنه، وقتی متوجه کرد وقت مطابقش عمل بکنیم، و الا اگه این ندا باشه صدا باشه و ما تکون نمیخوریم، خیلی سنگین بسته شدیم به دنیا. بعد میفرماید که فیعقل موقع هازن ندا من الکرامت العظما و عظمت رب و خصت نفس. بعد اونجا دارد که بله، میگه حال ما این است که ما مقتضای حالمون ترد و ابعاد و دوری از حق. این کار رو اینا رو مرحوم از جواد داره میگه ها، من جسارت به شما نمی کنم، دارم کلام ایشون رو می کنم، که حال ما این است، لعن و العذاب، منتها سعه رحمت حق شموله که همه رو شامل بشه. اینجور نیستش که باران که از آسمان میاد فقط یه جاهای خوب رو با نه، زمین های خشک و بیاب و علف و زمین های افتاده در کویر رو هم بارون میاد، اونها رو هم چکار میکنه؟ گاهی اونها رو هم سیراب و زنده میکند. بعد دارد که نسأل ایها الملک، این به این ملک میگه الهنا، از تو از خدای ما بخواه که ان یوفقنا لاجاب، تو بخواه که ما موفق در اجابت این ندا بشی. خودت ندا کردی، خودت هم از خدا بخواه که ما در اجابتش چی بشیم؟ موفق بشیم. بعد میگه که اگر یه موقعی این ملک گفتش که ما این همه خدا به شما نعمت داده، این همه لطف کرده، این شما چرا خودتون اینقدر اسیر و عبیر کردید، و بعد بیای حالا میگیم که انا جلیس و من جالسنی، بعد میفرماد این تو گوش شما چرا نمیره اینا رو، حالا همه ایشون بعد دنبالش میگه ولو کان لکل نفس ملن مشرفین. خیلی اینجا زیباست، اگر نفسی که مخاطبه به این نداست، اگر زبان همه هستی رو پیدا بکند، زبان همه هستی رو، و در مقابل این نعمت ندا بخواد شاکر باشه، با تمام این زبانها گویا بشه، حرف بزنه، نمیتونه شکر این نعمت رو به جا بیاره. چقدر عظیم میتونه باشه این؟ میدونید یعنی شکر این با همه زبانهایی که تو عالم هست، زبان نه فقط انگلیسی و فارسی و اینا، زبان حیوان، زبان انسان، زبان جوان، جماد، همه زبانها بشن زبان شاکر، میگه نمیتونه شکرش رو انجام بده. ولما عدو بذالک شیئا من حقوقه. بعد دنبالش میفرماید که حالا ما چه جور بخوایم جواب بدیم. فیال الله، من خلاصه‌شو میخونم، فیال الله والخطب البدی والشأن الفظیع ان یندب الخالق. میگه ببین کار به کجا رسیده که به جای اینکه مخلوقی که محتاجه بیفته دنبال خالق که اون احتیاجشو برطرف کنه،
خدا افتاده دنبال بنده که بیا دیگه، اینم میدم اینم میدم، بیا بنده باید بره در خونه کریم. میگه اینجا خدا افتاده دنبال بنده. یا لله و الخطب البدی و شأن الفزی، چقدر هولناک سخته. انیند و الخالق المخلوق لمجالسته، خالق مخلوق رو برای هم نشینی با خودش دعوت بکنن، بعد فیسقل المخلوق فی اجابته، بعد مخلوق نمیام بگه حال ندارم. خدا بخواد باید آدم آماده باشه در بزنه تا بلکه یه بار راش بدن، اما اون میگه بیا، در رو وا کردم بیا، میگه حال ندارم نمیام. همه چی اونجاست، تا غنی مطلق است، تا تو فقیر مطلق یا محتاج صرفی یا بیا، میگه حال ندارم نمیام. فیسقلون، میگه نیامدن به بهره من نشدن این شبها یعنی این، یعنی او خواسته و این میگه من نمیام. نعم یا الهنا و سیدنا و یا مالکنا و مولانا این اعتین توفیق، اگر اومدن هم به توفیق تو باشد. یعنی ما این قدم دیگه اما توقع نداشته باش که را بیفتیم بیاییم، دستمونو بگیر ببر دیگه. دیگه این کمال چیه؟ از یه طرف توحیده، از یه طرف ناامیدی از خوده، از یه طرف لطف و رحمت خداست. بعد دنبالش اضافه میکند، میره تا جواب میگه، میگه خدای من نگفتی شهر شهر توه؟ اینم ببین بلد بودن. میگه گفتی شهر شهر منه، ما گفتی رحمت رحمت منه، بندم بنده منه، درسته؟ بعد گفتی حالا فعتسم به حبل این، به این حبل. میگه خدایا این اعتصام هم کار خودت، یعنی ما رو متصل کن به این حبلت. فل اعتصامو به حبل که ایزن به توفیقک، اونم تو باید بخوای. ما همین قدم به خودمون باشه بلد نیستیم. فل اعتصام به حبلک ایزن به توفیقک، لان الخیر کله منک. تنبلی نیستش، این است که من هیچی ندارم، فقر مطلقم، اگرم میخوام حرکت کنم اونم با تو توفیق بدی. این لنا الخیر ولا یوجد الا من عندک، از کجا خیر رو بیاریم؟ فقط پیش تو خیر از کجا بیاریم؟ بعد میفرماید که دوباره یه خورده با خودش کلنجار میره تا میاد این که اگر بخوای بگی که شما بالاخره باید قابل باشین تا این ندای من شامل حالتون میشه، میگه قابلیت رو کی داده؟ مگه قابلیت غیر از یه قابلیتم خودت میدی؟ آن یکی جودش گدا آرد پدید، وان دگر بخشد گدایان را مزید. یه جودش گدا ایجاد میکنه، میگه خلق میکنه، محتاجن دیگه، بعد احتیاجاتشون رو برطرف، میگه قابلیتم تو بده دیگه، قابلیت هم تو بده تا در حقیقت چی بشه، بعد بتونیم بهره مند باشیم. بعد میفرماید، میگه اگر یه موقع ما گفتیم خدای پس ما رو رهان، میگه که من صفاتی دارم خدا، سلام علیکم ورحمت الله، من صفات جمالی دارم، صفات جلالی دارم. صفات جمالی من مردم رو در حقیقت میکشونه به سمت بهشت، صفات جلالی این است که اگه کسی نیامد عذاب داره. میگیم خدایا این صفات جلالی که داری، تو کسی غیر از منو داری که عذاب بکنی، ولی من غیر از تو رو کسی ندارم که مورد رحمتم قرار بده. اما ظهور جلالک و محل عدلک و عقابک فکیف له المعاندون لحضرت کرمک، انک تجد من تعذبه غیری، تو کسی رو که غیر از من عذاب کنی داری، اما ولا اجد من یرحمونی غیرک. اینا توحیده، من کسی غیر تو رو ندارم که مورد رحمت، رحمت فقط از جانب توست، اما اگه تو بخوای عذاب کنی معاندین داری، عده‌ای هستن که میدونن مقابل تو هستن، وایسادن، حاضر نیستن اطاعت کنن، اونا رو عذاب کن دیگه، میخوای عذاب کنی اونا رو بکن. چرا ما که ضعیفیم، بیچاره ایم، حال نداریم، تنبلیم، ما رو عذاب نکن، اونا رو عذاب کن. پس اونجا میتونه جایی در بعد اونجا داره که اگر بگی روی شما سیاهه، من بندهان روسیه رو چیکار بکنم، من اینها رو نمیخوام، میخوام این بند. میگه روح اونا که روح سفید دارن از کجا آوردن؟ مگه اونا که روح سفید دارن از کجا؟ مگه خودشون داشتن؟ اونا رو هم تو دادی، خب به ما هم روح سفید بده، بعد مورد رحمتت قرارمون بده. بعد دنبالش باز میفرماید که میگه اگه بگی که شما اهل ولایت محبین من و اهل ولایت منم نیستید، اونا رو هم دوست ندارید، اینو بگم دیگه تمام بکنم. میگه اگه اینا رو بگیم، میگیم درسته، ما اینم قبول داریم که ما اهل ولایت تو هم نیستیم، اهل محبت اهل ولایت تو هم نیستیم، قبول. اما همینقدر هست که دشمنان ما رو دوستان اولیای شما میدونن، الان به ما میگن اینا شیعیانن،
میگن اینا شیعیان اهل بیت، نمیگن دشمنان ما، دشمنان ما میگن مملکت شیعه اهل بیت. دشمنان شما که اینو قائلن به این که ما دوستدار اهل بیتیم، هرچند ما خودمون میدونیم نیستیم، از درون اون لیاقتو نداریم، اما همین که دشمنان شما ما رو آزار میدن، تحریم میکنن، مشکل ایجاد میکنن، اذیت میکنن، آزار میدن به جرم این که ما چی هستیم، ما محب اهل بیت. میگه همین کفایت نمیکنه که ما رو جزو محبین اهل بیتت قرار بدی، همین که دشمنانت به خاطر این که ما اسممون اینجوری آزارمون میدن، به هر بهانه ای این شبها باید راه رو باز کرد، حتی به این ادنا بهانه که با اینکه واقعیت نداریم اما دشمنان که اینجور میبینن، همین که دشمنان اینجور میبینن، رحمت تو اینقدر واسعه که جزای همین رو هم این قرار میده که ما رو برسانی. بعد خیلی دیگه نکات داره دیگه، باید حالا به مراقبه شبها و روزها، شب اول ماه که امشبه، مراقبه دارد، ببینید تو اعمال مفاتی مراقبه دارد، تو همین المراقبات مراقبه، نمازی دارد، احیایی دارد، بعد دارد برای آمادگی ورود به ما امشب رو حواسمون باشه، بعد از این دارد که فردا، روزه فردا خیلی وارده، پنجشنبه روزه، بعد فردا شام فردا لیلة الرقائبه، اعمال لیلة الرقائب که اون شب امیدها و اون رقبتهای الهی، فردا شبه که منحصر در طول سال به این شب، شب مثلا پنجشنبه، شب جمعه اول ماه رجب، اون هم وقتی که روز اولش افتاده پنجشنبه دیگه، خیلی که شب روز اول رو روزه باید گرفت، تا به اعمال شام اون شب که شب جمعه هست، شب اول جمعه ماه رجب است، موفق بشیم انشالله. این هم خلاصه یادتون نره. بعد اینجا میفرماید که حواستون باشه، کثرت عمل ملاک نیست بلکه تلطیف عمل و خالص سازیش مهمه. دیگه نکاتی رو دارد دیگه، ببینید نمازی رو هم قرار دادن که اون نماز فرمان نماز ذخیره برای شب اول قبره، که شب اول قبر انسان وقتی که در روز اول به اصطلاح اولین پنجشنبه بین مغربش و وقتی که این نماز رو خوندن که لا یصلی عبد او امتن هذه الصلات الا غفر الله ذنوبه له ذنوبه ولو کانت ذنوبه مثل زبد، که این زمان اینقدر کش داره، امکان داره. بعد میفرماید این به اصطلاح نماز توی شب اول قبر به سراغ انسان میاد، میگیم تو کجا بودی؟ میگه من ذخیره برای این شب. هر عملی نتیجه از توش در میاد تو عالم، فکر نکنیم که اگه امروز نتیجهشو نمیبینیم نتیجه نداره. اعمال هر کدوم یه علتن برای اعمالی، از جمله این نماز علت است برای چی؟ تسهیل در شب اول قبر. نه تنها هم این باشه، این یکی از نتایجشه. لذا اونجا کسانی که به این موفق شدن میبینن شب اول قبر براشون تسهیل میشه و این میاد و نوشته که چه انس در شب وحشت او و وحدت اوست و اونجا در حقیقت چقدر به کار میاد. بعد دیگه اعمال روز اول و این حدیث هم از امام صادق بخونم تمام. میفرماید که از امام صادق علیه السلام فی قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، قال حضرت امام صادق لذت الخطاب ذهب العنا. میگه همین که خدا گفتش که کتب یا ایها الذین آمنوا، خطاب کرد یا ایها الذین آمن، خطاب کرده دیگه، میگه لذت الخطاب ذهب العنا. اگر انسان باور بکند که خدا داره مخاطبش قرار میده، وقت سختی کار راحت میشه چون خدا خطاب کرده. وقتی یه آدم خیلی بزرگی بگه این کار رو انجام بده، با اینکه خیلی سخت باشه آدم راحت انجام میده، چون اون خواسته از آدم، خدا خواسته که کتب علیکم الصیام، لذت تخصیص تو وقت خطاب آن کند که ناید از صد خم شراب. لذت تخصیص تو وقت خطاب، وقتی میگی بنده من، لذت تخصیص تو وقت خطاب آن کند که ناید از صد خم شراب. انشاءالله خدای سبحان اون حقیقت جذبهای وجودی خودش رو در این شبها روزی هممون بکنه و بتونیم به بهترین وجه از رجبیون بشیم، به بهترین وجه از کسانی بشیم که خطاب میشه عین رجبیون. کیا هستن رجبیون در قیامت؟ اونجا با سربلندی بلند شیم و در دسته رجبیون محشور بشیم در اونجا انشالله، با اعمالی که در اینجا انجام دادیم. انشالله خدای سبحان ولادت ها و وفات ها و شهادت هایی که در این ایام نزدیک داریم، قدر به اصطلاح همه اینها رو و استیفای برکاتشون رو و اون
یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، هر کدوم از اینها یک اثری دارن، اثر اونها رو انشاءالله بتونیم به دست بیاریم و بهره‌مند باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.